رسانه با خبر.
هفته بامداد به وقت ایران به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. در بامداد روز یک شنبه 18 بهمن 1394 خورشیدی هستیم، برابر با 7 فوریه 2016 میلادی. میرعلی حسینی هستم و ضمن عرض سلام و درود خدمت شما، به اتفاق همکارانم در تیم بامدادی رادیو فردا، صبحانه با خبر امروز رو به مدت 60 دقیقه تقدیمتون میکنیم. پیش از هر چیز برای آگاهی از آخرین خبرها با سمیرا قرایی همراه میشیم. با سلام به شما.
من هم سلام میکنم به شما آقای حسینی و همه همراهان رادیو فردا. ولید معلم وزیر امور خارجه سوریه روز شنبه در یک کنفرانس خبری گفت تا زمانی که مرزهای سوریه با اردن و ترکیه بسته نشود امکان برقراری آتش بس وجود نخواهد داشت. به گزارش خبرگزاری رویترز آقای معلم گفته است که برای برقراری آتش بس ابتدا باید مرزها بسته شود و پس از آن نیز توافقی بر سر فهرست گروه‌های تروریستی در سوریه به دست آید. ولید معلم در ادامه در رابطه با حضور روسیه در این کشور گفته است که روسیه تا شکست گروه خلافت اسلامی، جبهه النصره و گروه‌های مرتبط با القاعده در سوریه خواهد ماند. این در حالی است که منتقدان حضور نظامی روسیه از جمله جان کری وزیر خارجه آمریکا گفتند که برای برقراری آتش بس مسکو باید از عملیات نظامی در خاک سوریه دست بردارد. وزارت دفاع کره جنوبی اعلام کرده که کره شمالی صبح روز یک شنبه به وقت محلی یک موشک دوربرد را آزمایش کرده است. کره شمالی پیشتر به سازمان ملل متحد اعلام کرده بود که قصد دارد یک ماهواره به فضا پرتاب کند. پرتاب موشک در حالی انجام می‌گیرد که بر اساس قطعنامه سازمان ملل متحد کره شمالی حق انجام آزمایش موشک‌های بالیستیک را ندارد. به گزارش خبرگزاری فرانسه به نقل از چند دیپلمات آگاه، شورای امنیت سازمان ملل قصد دارد امروز یک شنبه در این رابطه یک نشست اضطراری برگزار کند. برخی از خبرگزاری‌های کره جنوبی نظیر آژانس خبری یونهاب گفتند آزمایش این موشک موفقیت آمیز نبوده، اما جزئیات بیشتری ارائه ندادند. یک ماه پیش نیز کره شمالی اعلام کرده بود که بمب هیدروژنی خود را آزمایش کرده، اما آمریکا، ژاپن و کره جنوبی انجام این آزمایش را تبلیغات پیونگ یانگ با مصرف داخلی خوانده بودند. هزاران تن از فعالان افراطی راستگرا روز شنبه در شهر ورشو علیه برنامه لهستان برای قبول پناهجویانی از خاورمیانه و شمال آفریقا دست به تظاهرات زدند. به گزارش خبرگزاری رویترز این تظاهرات با شعار اسلامی کردن اروپا را متوقف کنید توسط جنبش ملی لهستان از گروه‌های افراطی راستگرا سازماندهی شده بود. تظاهرات روز شنبه بخشی از تظاهرات گروه‌های متحد با جنبش اروپایی‌های میهن پرست علیه اسلامی شدن غرب یا همان پگیدا بود که در شهرهای مختلف اروپا نظیر پراگ، پایتخت جمهوری چک و درستن از شهرهای آلمان برگزار شد. جنبش پگیدا در سال 2014 در شهر درستن در شرق آلمان و در اعتراض به سیاست‌های این کشور در پذیرفتن پناهجویان مسلمان شکل گرفت. همزمان تعدادی از فعالان چپگرا نیز تظاهراتی را علیه نفرت نژادی و مذهبی در اروپا برگزار کردند. محمود واعظی وزیر ارتباطات ایران در خصوص دسترسی به شبکه‌های مجازی اینترنتی میگوید سیاست دولت حسن روحانی دسترسی آزاد مردم به اطلاعات است و در این زمینه آیین‌نامه‌ای نیز در هیئت دولت تصویب شده است. به گزارش خبرگزاری مهر آقای واعظی گفته است که شبکه‌های اجتماعی با رعایت قوانین جمهوری اسلامی ایران میتوانند اطلاع رسانی کنند. محمود واعظی که روز شنبه برای سفری یک روزه به اصفهان رفته بود و در جمع خبرنگاران سخن می گفت در ادامه از افزایش پهنای باند اینترنت داخلی به 4000 گیگابایت در ثانیه خبر داده است.
با سپاس از سمیرا قرایی، اینک به اتفاق نگاهی داشته باشیم به آنچه در ادامه خواهیم داشت. با تشدید جنگ در اطراف شهر حلب در سوریه، جمعیت پناهندگانی که از مناطق جنگ زده می گریزند روز به روز بیشتر می شود. به گفته نخست وزیر ترکیه، شمار پناهندگان جدید که به سمت مرز ترکیه می روند می تواند به 60,000 نفر برسد. گزارشی داریم تحلیلی با نگاهی متفاوت به جنبه های مختلف جنگ در سوریه. مؤسسه خبری تحلیلی بلومبرگ در تازه ترین برآورد خود درباره وضعیت فلاکت در جهان پیش بینی می کند که در میان 63 کشور مورد نظر، ونزوئلا بالاترین شاخص فلاکت را در سال جاری میلادی داشته باشد. به اتفاق شهرام رفیزاده، مطالب مهم روزنامه‌های امروز ایران رو مرور می کنیم، هم روزنامه‌های پایتخت و هم مطبوعات استان‌های مختلف کشور. مهدی رستمپور از جهان ورزش خواهد گفت. پیش از گزارش ورزشی شما رو در جریان وضع هوای ایران قرار خواهیم داد. نامه 3 عضو مجلس نمایندگان آمریکا به رهبر جمهوری اسلامی و درخواست آنها برای حضور در ایران به هنگام انتخابات پیش رو واکنش برخی از مقام‌های جمهوری اسلامی را برانگیخت. علاءالدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت انتخابات ایران نیازی به نظارت خارجی ندارد، به ویژه از آمریکا. با جلیل روشندل در این زمینه گفتگو می‌کنیم. شماری از پیام‌های تلفنی شما رو در هر دو بخش صبحانه با خبر خواهیم شنید و منتظر دریافت پیامک‌های شما هستیم که امیدواریم در طول برنامه به دستمون برسه که بتونیم پخش کنیم. برای فرستادن پیامک از دو طریق میتونید اقدام کنید، یا از طریق تلفن با دو شماره 2048 799 599 800 و 860، یا از طریق ایمیل به آدرس info@radiofarda.com. دولت بشار اسد در واکنش به اعلام آمادگی عربستان سعودی و بحرین برای اعزام نیروهای زمینی به سوریه، هر گونه مداخله احتمالی زمینی در سوریه را تجاوز به خاک این کشور توصیف کرد. جزئیات بیشتر از مهتاب وحیدی راد.
پس از اعلام آمادگی عربستان سعودی برای اعزام نیروی زمینی به سوریه، بحرین هم اعلام آمادگی کرد که برای مقابله با گروه حکومت اسلامی میتواند نیروی زمینی به سوریه اعزام کند. نیرویی که به گفته مقام‌های این کشور در مبارزه با گروه حکومت اسلامی به نیروی ائتلاف کمک کند. علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل سیاسی در آلمان، این اظهارات عربستان و بحرین را فاقد پشتوانه عملی می‌داند.
عربستان سعودی اگر نیروی زمینی می‌داشت، اونها رو به یمن که در همسایگیش قرار داده ارسال می‌کرد. این در حقیقت اعلام تبلیغاتی بیشتر نیست و نباید به این گفته‌های عربستان سعودی به بحرین چندان اعتنا بکنیم، چون پشتوانه عملی اصلا درش نیست.
همزمان دولت بشار اسد در واکنش به این خبر، اعزام نیروی زمینی به سوریه را بدون اجازه دولت این کشور تجاوز به خاک سوریه توصیف کرد. ولید معلم، وزیر خارجه سوریه، روز شنبه در این باره گفت که سربازان خارجی که به سوریه وارد شوند با تابوت به کشورشان باز خواهند گشت.
عودت من یعتدی بصنادق خشبیه الى بلده.
حسین آریان، کارشناس مسائل نظامی در بریتانیا، اظهارات عربستان و بحرین و واکنش سوریه به این اظهارات را اینطور ارزیابی می‌کند.
فرستادن نیرو از سوی بحرین به سوریه نمیتونه مؤثر باشه، برای اینکه نیروی اونچنانی نداره و حالت نمادین خواهد داشت. اما عربستان سعودی هم توانایی این رو داره بفرسته و هم تا حدی میتونه کشورهای ائتلاف رو تشویق بکنه که بتونند نیروی زمینی به سوریه بفرستند، برای اینکه در نهایت کاری رو که باید در سوریه انجام بگیره واقعا به وسیله نیروی زمینی خواهد بود. اما عربستان مشکلات دیگری داره. با توجه به جنگی رو که در یمن داره میگذره و ماهاست درگیر این جنگه، باز هم در نهایت کار عربستان نمادین خواهد بود. اما اینکه سوریه اقدامی علیه این قوا بخواد انجام بده، این امکان پذیر نیست، برای اینکه به اندازه کافی نیروهای دولتی سوریه درگیر غرب سوریه خواهند بود که این گونه اظهارات از جانب مقامهای سوری بیشتر مصرف سیاسی خواهد داشت.
از سوی دیگر محمد علی جعفری فرمانده سپاه پاسداران ایران روز شنبه گفت دفاع از سوریه از رسیدن تهدیدها به مرزهای ایران جلوگیری می کند، اما به گفته او سیاست سپاه این نیست که برای نبرد در سوریه نیروی گسترده اعزام کند.
شامل حال این انقلاب مقاومت اسلامی هست.
طی ماه‌های گذشته ده‌ها ایرانی در سوریه کشته شدند که بیشترشان اعضای سپاه بودند. مقام‌های ایران می‌گویند این نظامیان نقش مستشاری دارند، اما مخالفان حکومت سوریه ایران را متهم می‌کنند که به بشار اسد کمک نظامی می‌کند. علی مهتدی تحلیلگر مسائل خاورمیانه در پاریس در این باره می‌گوید
یک مقدار این برمی‌گرده به تنش بین ایران و عربستان. به نوعی طرفین در حال زورآزمایی در جبهه های جدیدی هستند و بهترین و مناسبترین جبهه ای که میتونن در اون روزمایی بکنن جبهه سوریه هست و اعلام آمادگی عربستان در واقع یک نوع نشون دادن آمادگی به غرب هست برای دخالت بیشتر در مبارزه با تروریسم و نزدیکی بیشتر به آمریکا در شرایطی که عربستان احساس میکنه که در مدت آینده ممکن هست که جایگاهش عوض بشه برای غرب و ایران بیاد جای اون رو بگیره. و به همین دلیل ایران هم در مقابل داره اعلام میکنه به شکل علنی که ما نیروی زمینی داریم و حضور دارن و آماده هر گونه حادثه و اتفاق در مرحله آینده هستیم.
همزمان در سوریه با ادامه پیشروی نیروهای دولتی در اطراف حلب، ده‌ها هزار آواره سوری در حال حرکت به سوی مرزهای ترکیه اند. آوارگانی که احمد داوودوغلو نخست وزیر ترکیه پیشبینی کرده تعدادشان به 60 هزار تن برسد. در همین حال اتحادیه اروپا از ترکیه خواسته است مرزهای خود را به روی پناهجویان سوری باز نگه دارد. مذاکرات صلح سوریه که با حضور نمایندگان دو طرف در ژنو در جریان بود روز چهارشنبه متوقف شد و قرار است از سه هفته دیگر از سر گرفته شود. مخالفان حکومت سوریه توقف حملات علیه غیر نظامیان، ارسال کمک‌های بشردوستانه به مناطق تحت محاصره و آزادی زندانی نیان را به عنوان پیش شرط بازگشت خود به پای میز مذاکرات مطرح کردند. اما دولت سوریه میگوید برای از سرگیری مذاکرات صلح حاضر به پذیرش هیچ گونه پیش شرطی نیست. و در این میان جنگ داخلی در سوریه همچنان قربانی میگیرد. جنگی که حاصلش در این 5 سالی که از آغاز آن میگذرد بیش از 250,000 کشته و میلیون ها آواره بوده است.
پس از گزارش مهتاب وحیدیراد اینک موقعی اون رسیده که شماری از پیام‌های تلفنی شما رو به اتفاق بشنویم، ببینیم درباره مسائل مختلف چه گفتید.
من نمیدونم این تمام جوان ایران و حالا هر کی رو میفرستن، جوان پیر فرق نمیکنه، ایرانی هستن میفرستن توی کشور عربی که کشته بشه، بعدشم میگن که دفاع از خاک بود. ما ایرانی هستیم. این چه حرفیه؟ شما هم تحویل ملت ایران میدین؟ در راه وطن کشته شدن، شهید شدن.
ما تحریم ها رو تحمل کردیم، این هم بلا چیستیم، پولا اومد یک قرون تو جیب ملت نمید، اثری هم برای اقتصاد مردم نداشت.
آقای خامنه ای چه کسی بی حیاست؟ کسی که ادعا می کند 80 میلیون انسان عقلشان نمی رسد و صغیرند و باید مانند 1400 سال پیش با لایحه قصاص و اعدام و ترور و شکنجه اداره شوند، یا مردمی که میگویند دیکتاتوری نمیخواهند و از اسلام زده شدند، شورای نگهبان نمیخواهند، وزارت اطلاعات نمیخواهند و قوه قضاییه اسلامی احتیاج ندارند.
در بحث اقتصادی امروز با احمد علوی، استاد و کارشناس اقتصاد در استکهلم، از طریق اسکایپ گفتگو می‌کنیم. سلام آقای علوی.
سلام بر شما آقای حسینی و همچنین همراهان این برنامه.
مؤسسه سرویس خبری و تحلیلی بلومبرگ در تازه ترین برآورد خود در خصوص وضعیت فلاکت در جهان در سال جاری با بررسی این شاخص در میان 63 کشور جهان پیش بینی میکنه که در سال جاری هم ونزوئلا همچون سال گذشته دارای بالاترین شاخص فلاکت باشه. ارزیابی شما از این برآورد چیه آقای علوی؟
ابتدا باید گفت شاخص فلاکت که ترکیبی از درصد بیکاری و تورم و بیانگر چگونگی معیشت و فشاری است که بر تأمین معیشت خانوار میره در ونزوئلا بالاترین بوده و این در سالهای اخیر البته به شکل مزمن وجود داشته. با افزایش بیکاری و تورم شاخص فلاکت هم افزایش پیدا میکنه، چون بیکاری میانگین درآمد خانوار رو کاهش میده و تورم هزینه ها رو افزایش میده و به این ترتیب کسری بودجه خانوار بیشتر میشه. البته هرچند این شاخص تا حدی بازگو کننده فشار معیشت بر دوش خانواره، ولی نمیتونه همه ابعاد فشار یا مشکلات اقتصادی خانوار و کشور رو بازگو کنه، به خصوص اینکه آمار کشورهای آسیایی، افریقایی و امریکای لاتین هم دقت ندارن. بنابراین شاخص این کشور رو میبایست با احتیاط مطالعه کرد.
بنا به برآورد مؤسسه بلومبرگ، آرژانتین، آفریقای جنوبی، یونان و اوکراین در رده‌های دوم تا پنجم کشورهای مفلوک قرار دارند. اما در این گزارش وضعیت ایران مورد بررسی قرار نگرفته. نظر شما در مورد جایگاه ایران از نظر شاخص فلاکت در جهان چیه آقای علوی؟
به دلایلی که در گزارش توضیح داده نشده، رتبه ایران از نظر شاخص فلاکت در این گزارش نیامده. اما اگر بخوایم بر اساس آمار رسمی موجود داوری بکنیم و میانگین نرخ تورم رو که دست کم 13% و نرخ بیکاری رسمی رو که در سال جاری حدود 11% تلقی میشه، این دو نسبت رو ترکیب بکنیم، جایگاه ایران پس از اوکراین در به اصطلاح رتبه ششم شاخص فلاکت خواهد بود. البته با توجه داشت که نرخ واقعی بیکاری در ایران بسیار بالاتر از نرخ رسمیه و باید افزود بر نرخ بیکاری رسمی، بنابراین اگر نرخ‌های واقعی رو ملاحظه بکنیم البته جایگاه ایران از نظر فلاکت جایگاه مناسبی نخواهد بود و بر اساس شاخص فلاکت بالاتر خواهد بود.
آقای علوی، آیا دلایل یا معیارهای دیگری هست که این نظر شما رو تایید کنه؟
البته یکی از مهمترین دلایلی که این نظر رو تایید میکنه افزایش خط فقر در ایرانه. بنا به بررسی مرکز پژوهش‌های مجلس به گفته رئیس این مرکز، خط فقر در ایران حدوداً 2,300,000 تومان در ماه، حال اون که حداقل دستمزدان نزدیک به 700,000 تومانه و به گفته رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی میانگین حقوق کارمندان دولت ماهانه 1,170,000 تومان هست. بنابراین میبینیم که یک شکاف اساسی وجود داره میان خط فقر و درآمد میانگین خانوار. همچنین خانوار ایرانی به طور میانگین در 10 سال اخیر دارای کسر بودجه بوده. این آمار هرچند دقیق نیست ولی گوشه ای از واقعیت شکاف میان هزینه و درآمد خانوار رو که در واقع بیان شاخص فقر هست به نوعی تایید میکنه.
خیلی ممنونم از روشنگریتون آقای علوی.
متشکرم از شما آقای حسین.
با همکار روزنامه‌نگارمون شهرام رفیع‌زاده از طریق سکایپ تماس برقرار می‌کنیم و به اتفاق نگاه می‌اندازیم به مطالب مهم روزنامه‌های امروز. سلام آقای رفیع‌زاده.
آقای حسینی صبح شما بخیر، درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
ارزیابی روزنامه‌ها از پیامد اعلام نظر قطعی شورای نگهبان درباره صلاحیت کاندیداها بر آرایش سیاسی انتخابات چگونه است امروز؟
امروز اغلب روزنامه‌ها گزارش‌ها و یادداشت‌های منتشر کردن در این زمینه. از جمله این روزنامه‌ها روزنامه ایران هست که در یک گزارش با تیتر لحظه‌های حساس برای اعلام نتیجه صلاحیت‌ها اشاره کرده که روز گذشته بعد از اعلام اسامی از سوی شورای نگهبان به وزارت کشور هنوز فرصت نشد که فرمانداری‌ها این احکام یا اعلام نظر قطعی شورای نگهبان رو به اطلاع نمایندگان یا کاندیداهای مجلس شورای اسلامی برسونن. بنابراین بنوشته این روزنامه هنوز برای ارزیابی اینکه چه میزان از کسانی که پیشتر رد صلاحیت شده بودند و به ویژه نزدیک به اصلاح طلبان هستن مورد تایید صلاحیت قرار گرفتن یا بار دیگر صلاحیت اونها رد شده زود هست. البته این روزنامه یک جدول آماری کامل هم در این زمینه منتشر کرده، منتها تاکید کرده که ممکن هست که در روز آینده یعنی روز یکشنبه و دوشنبه تحولات تازه‌ای در این زمینه رخ بده. به طور ضمنی البته روزنامه ایران به این اشاره کرده، اما روزنامه اعتماد با تیتر شهرهای شاخص در برزخ صلاحیت اشاره کرده که به رغم اینکه بر اساس اعلام قائم مقام وزیر کشور و سخنگوی شورای نگهبان 1500 کاندیدای رد صلاحیت شده در مرحله هیئت‌های نظارت توسط شورای نگهبان تایید شدند، اما این روزنامه هم تاکید کرده که هنوز از سرنوشت بسیاری از چهره‌های شاخص در این زمینه خبری نداره. آقای علی شکوهی که تحلیلگر هست در مسائل سیاسی یادداشتی در روزنامه اعتماد نوشته و نسبت به خطر حذف اصلاح طلبان از بدنه نظام هشدار داده. ایشون گفته که در سال 88 بعد از بقایای انتخابات سال 88 بسیاری از اصلاح طلبان ارتباطشون با بدنه نظام قطع شده، اگرچه دولت آقای روحانی تا حدی سعی کرده این شکاف رو ترمیم کنه اما این به اندازه کافی نبوده. حالا ایشون درباره انتخابات جاری هشدار داده که نباید بار دیگر این موضوع تکرار بشه و ارتباط اصلاح طلبان قطع بشه. روزنامه جوان که نزدیک است به سپاه پاسداران از زاویه دیگه نگاه کرده و اشاره کرده که با تایید 1500 نامزد دیگر سبد همه جناها پر شده. نگاه اغلب روزنامه‌های نزدیک به اصولگرایان امروز همین هست، تاکید کردن که با حدود 6000 کاندیدا در انتخابات دیگه جایی برای اعلام اعتراض از سوی اصلاح طلبان وجود نداره. و روزنامه همدلی هم در تحلیلی که منتشر کرده نوشته که تایید صلاحیت اصلاح طلبان تکذیب میشه، چرا که این 15%ی که تایید شدن تنها از اصولگرایان هستند.
روزنامه های آرمان و قانون از فعالیت خودسرها در آستانه انتخابات خبر دادن. نگاه این دو روزنامه به این پدیده چیه؟
ولی روزنامه آرمان در گزارشی که منتشر کرده اشاره کرده که روز چهارشنبه و جمعه بار دیگر گروه های خودسر دو سخنرانی رو در دو شهر مختلف در ایران برهم زدن، یعنی جلوگیری کردن از برگزاری چنین سخنرانی. هر دو سخنرانی سخنرانش خانم الهی کولایی بوده از شهرهای اصلاح طلب. یکی از این سخنرانی ها قرار بوده در شهر شیراز برگزار بشه روز چهارشنبه که بنوشته روزنامه آرمان با تهدید گروه های خودسر شورای تامین استان فارس رو لغو کرده، و سخنرانی دیگر هم قرار بوده روز جمعه برگزار بشه در شهر عراق در استان مرکزی که باز هم به دلیل اینکه 50 نفر از نیروهایی که این روزنامه اونها رو خودسر معرفی کرده تهدید کرده بودن که این جلسه رو به هم میزنن، خانم الهه کولایی از سخنرانیش جلوگیری شده. ایشون خواستار این شده که این موضوع پیگیری بشه و دلیل این رفتارها در آستانه انتخابات مشخص بشه. اما روزنامه قانون امروز یادداشتی در همین زمینه منتشر کرده از آقای سعید صدوقی پژوهش شکر علوم حوزوی که ایشون در این یادداشت تاکید کرده که حساب حزب اللهی ها باید از خودسرها جدا بشه و حتی به سخنان اخیر رهبر جمهوری اسلامی هم اشاره کرده که به دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی توصیه کرده بود که حزب رفتاری حزب اللهی داشته باشه. ایشون گفته که این اظهارات آقای خامنه‌ای به معنای تقویت خودسرها نیست، بلکه جدا کردن حزب اللهی ها از خودسرهاست.
آقای رفیع‌زاده وقتمون خیلی کمه، خیلی کوتاه برای ما بگید که نگاه روزنامه‌ها به مسئله بهبود رتبه ایران در مدیریت زنان چه هست؟
روزنامه شهروند امروز از قول شهین دکتر ملاوردی معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده نوشته که ایران در رتبه 30 در میان 44 کشور جهان از نظر مناصب مدیریتی است. اما روزنامه جهان صنعت همزمان گزارشی منتشر کرده درباره چالش در شورای شهر تهران بر سر تفکیک جنسیتی، این بار در راه اندازی و ساخت مراکز خرید مخصوص زنان. و روزنامه شرق در همین زمینه از قول آقای رضا صالحی امیری مشاور آقای روحانی نوشته که نگاه ویترینی به مدیریت زنان مشکلی رو حل نمی‌کنه.
خیلی ممنونم از شما آقای رفیع‌زاده.
متشکرم آقای است.
خب بپردازیم به وضع هوای ایران. امروز در نوار غربی کشور بارش باران و برف و اندکی کاهش دما پیش بینی میشه و تا انتهای روز هوای بارانی و برفی به تدریج تمام نیمه غربی کشور رو فرا خواهد گرفت. در آغاز شب بارش باران‌های پراکنده در شمال شرق ایران هم پیش بینی میشه. در استان‌های تهران، البرز، قم، استان مرکزی، اصفهان و یزد هوا نیمه ابری، گاه ماه تمام ابری همراه با باران‌های پراکنده خواهد بود. در کرمان و هرمزگان هوا آفتابی، در بوشهر گاهی ابری و بارانی، در سیستان و بلوچستان، خراسان رضوی و خراسان شمالی صاف همراه با وزش باد. امروز بعد از ظهر حداکثر دمای هوای شهرهای نیمه شمالی کشور بین 7 درجه در شمال غربی و غرب کشور تا 18 درجه در مشهد، 14 درجه در تهران، اصفهان و ساری و 12 درجه در رشت. در نیمه جنوبی کشور حداکثر دمای هوای بعد از ظهر بین 15 درجه در شیراز تا 25 درجه در بمه، 17 درجه در کرمان، 22 درجه در زاهدان و بوشهر و آبادان و 19 درجه در اهواز. در یزد نیز حداکثر دمای هوا 23 درجه بالای صفره. با مهدی رستم‌پور راهی جهان ورزش میشیم.
سلام بر شما بینندگان عزیز، علاقمندان ورزش، صبح یکشنبه‌تون به خیر و خوشی. اولین خبر درباره اظهارات آقای کفاشیان در پاسخ به این سوال که اگر وزیر ورزش از او بخواد از انتخابات فدراسیون فوتبال کناره گیری کنه چه واکنشی نشون میده؟ رئیس فدراسیون در پاسخ گفته که میپذیرم این تصمیم و در انتخابات شرکت نمی کنم. اختلاف نظر بین وزارت ورزش و فدراسیون فوتبال بر سر حضور آقای کفاشیان به عنوان رئیس هست در انتخابات، چون وزارت ورزش معتقد او باید کناره‌گیری کنه و سرپرست موقت انتخابات رو برگزار کنه، اما آقای کفاشیان میگه موضوعیت قانونی نداره این مسئله و خود او به عنوان رئیس باید در سمت خودش باقی بمونه تا برگزاری انتخابات. از آقای کفاشیان درباره احتمال برگزاری بازی دوستانه بین تیم‌های ملی فوتبال ایران و آمریکا هم سوال شده که او گفته هنوز درخواستی از طرف آمریکا به ایران نرسیده، اما شرکت‌هایی هستند که در آمریکا دوست دارن این مسابقه به انجام برسه. میلاد محمدی بازیکن تیم ملی امید ایران که در رقابت‌های مقدماتی المپیک هم در ترکیب این تیم بود به باشگاه ترک گروژنی در لیگ روسیه پیوست. به این ترتیب او سومین بازیکنیه که حالا در لیگ روسیه حضور داره در کنار سردار آزمون و سعید عزت‌اللهی که در باشگاه رستوف عضویت دارن. پیشتر علیرضا حقیقی از باشگاه روبین کازان جدا شد و دیگه در لیگ روسیه نیست، از این به بعد برای باشگاه ماریتیمو در پرتغال بازی خواهد کرد. رقابت‌های بوکس نیمه حرفه‌ای و شکست امین قاسمی پور عضو تیم ملی ایران در برابر بوکسوری از لیتوانی شکست خورد. این مسابقات در استانبول برگزار میشه و تعدادی از بوکسورهای تیم ملی وقتی که در واقع به سطحی از کیفیت فنیشون به سطحی میرسه که میتونن در رقابت‌های نیمه حرفه‌ای شرکت کنن این کارو انجام میدن و همه اونها هم در مسابقه‌هاشون مشکلات مالی رو دلیل این مسئله عنوان کردند. اشکان دژایه ستاره تیم ملی فوتبال ایران مصاحبه‌ای با سایت رسمی فدراسیون جهانی فوتبال انجام داده و درباره بازی با آرژانتین در جام جهانی هم صحبت کرده و گفته که داور مقصر اصلی باخت ایران در اون مسابقه بود که یک پنالتی قطعی رو برای تیم ما نگرفت. دژاگه گفته که تمام دنیا دیدند که تیم ایران در اون بازی مستحق شکست نبود و حسرت بزرگی در دل من برای همیشه به جامون. جالبه که این مصاحبه با سایت فیفا انجام شده و سایت فیفا هم این اظهارات رو درج کرده. رقابت‌های لیگ برتر فوتبال انگلستان یکی از فینال‌ها بین لستر سیتی و منچستر سیتی برگزار شد و شاگردان شگفتی ساز کلودیو رانیری موفق شدن سیتی رو تو خونه خودش با نتیجه 3-1 از پیش رو بردارند. دیگه یواش یواش زمزمه قهرمانی لستر داره جدی‌تر میشه و این تیم دیگه یک جرقه یا یک شگفتی مقطعی نیست، تداوم داره میبخشه حضورش در صدر جدول. روی نتیجه عجیبم رقم خورد لیورپول در خانه در شرایطی که تا دقیقه 82 مقابل تیم پایین جدولی ساندرلند با 2 گل جلو بود، شاگردان بعد اقبال یورگن کلوپ 2 گل رو در دقایق پایانی دریافت کردند و شکست رو با تساوی عوض کردند. روزی سرشار از شادمانی رو براتون آرزومندم. تا فردا.
Bye. پیامک های شما. یک نفر از همراهان نوشته آقای روحانی، شما پاسدار سوگند خورده قانون اساسی هستید، اگر انتخابات با این رد صلاحیت ها مهندسی شده آن را اجرا نکنید. یکی دیگر از همراهان نوشته بزرگترین دستاورد انقلابی این بود که اعتقادات مردم را گرفت، هیچ قدرتی مثل عملکرد این حکومت نمیتوانست مردم ایران را نسبت به اسلام بدبین و بی‌اعتقاد کنه. اندکی بیش از 7:30 دقیقه بامداد، پیش از هر چیز بار دیگه با سمیرا قرائی همراه میشیم برای یادآوری سرخط مهمترین خبرها.
ولید معلم وزیر امور خارجه سوریه روز شنبه در یک کنفرانس خبری گفت تا زمانی که مرزهای سوریه با اردن و ترکیه بسته نشود امکان برقراری آتش بس وجود نخواهد داشت. ولید معلم در ادامه نیز در رابطه با حضور روسیه در این کشور گفت است که روسیه تا شکست گروه خلافت اسلامی، جبهه النصره و گروه‌های مرتبط با القاعده در کشور سوریه خواهند ماند. وزارت دفاع کره جنوبی اعلام کرده که کره شمالی صبح روز یک شنبه به وقت محلی یک موشک دوربرد را آزمایش کرده است. کره شمالی پیشتر به سازمان ملل متحد اعلام کرده بود که قصد دارد یک ماهواره به فضا پرتاب کند. پرتاب این موشک در حالی انجام می‌گیرد که بر اساس قطعنامه سازمان ملل متحد کره شمالی حق انجام آزمایش موشک‌های بالستیک را ندارد. هزاران تن از فعالان افراطی راستگرا روز شنبه در شهر ورشو علیه برنامه لهستان برای قبول پناهجویانی از خاورمیانه و شمال آفریقا دست به تظاهرات زدند. تظاهرات روز شنبه بخشی از تظاهرات گروه‌های متحد با جنبش اروپایی‌های میهن پرست علیه اسلامی شدن غرب یا همان پگیدا بود که در شهرهای مختلف اروپا نظیر پراگ، پایتخت جمهوری چک و درستن از شهرهای آلمان برگزار شد. محمود وایزی وزیر ارتباطات ایران در خصوص دسترسی به شبکه‌های مجازی اینترنتی میگوید سیاست دولت حسن روحانی دسترسی آزاد مردم به اطلاعات است و در این زمینه آیین‌نامه‌ای نیز در هیئت دولت تصویب شده است. به گزارش خبرگزاری مهر، آقای وایزی گفته است که شبکه‌های اجتماعی با رعایت قوانین جمهوری اسلامی ایران می‌توانند اطلاع رسانی کنند.
خیلی ممنونم از سمیرا قرائی. در ادامه صبحانه با خبر امروز نخست گفتگویی داریم با جلیل روشندل که ساعتی پیش ضبط شده و نظر او رو درباره واکنش ها به نامه‌ای که سه نماینده مجلس نمایندگان آمریکا به رهبر جمهوری اسلامی نوشتند و درخواست کردند که در هنگام انتخابات در ایران حضور داشته باشند. پس از اون بار دیگه با شهرام رفیع‌زاده خواهیم بود برای نگاهی به مطبوعات استانهای مختلف کشور. ضمناً شماری از پیام‌های تلفنی شما رو در این بخش رزرو کردیم که براتون پخش خواهیم کرد. فرج سرکوهی از فرهنگ و هنر خواهد گفت و بردیا افشین از جهان موسیقی. مثل همیشه میتونید برای فرستادن پیامک از دو شماره تلفن استفاده کنید: 20 48 799 599 800 و 860. نزدیک شدن انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری در ایران توجه ناظران بین المللی به ویژه کشورهای غربی را به خود جلب کرده. در پیوند با این انتخابات سه نماینده جمهوری خواه آمریکایی با نامه‌هایی برای رهبر جمهوری اسلامی و فرمانده سپاه پاسداران به منظور سفر به تهران درخواست ویزا کردند. این درخواست با واکنش منفی نمایندگان اصولگرای مجلس مواجه شد. از طرف دیگه خانم فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا ساعتی پیش اعلام کرد که در آینده نزدیکی به تهران سفر میکنه. او گفت 28 عضو اتحادیه اروپا موافق این سفر هستند و از گسترش روابط با ایران حمایت میکنند. امروز با جلیل روشندل استاد امنیت بین الملل در آمریکا از طریق اسکایپ در همین زمینه گفتگو میکنیم. سلام آقای روشندل.
سلام عرض کنم خدمت شما و همینطور بینندگان و شنوندگان عزیز رادیو فردا.
آقای روشندل، هرچند تاریخ سفر فدریکا موگرینی هنوز تعیین نشده، شما فکر نمی کنید بین سفر ایشان و انتخابات اسفند در ایران رابطه‌ای وجود داشته باشه؟
من خیال میکنم که یک رابطه وجود داره، برای اینکه ایشون در همین بیانیه کوتاهی که منتشر شده گفتن که حدود یک هفته دیگه یعنی 27 بهمن آقای ظریف به اروپا خواهند رفت و با موگرینی ملاقات خواهند داشت و گویا یک ملاقات به اصطلاح آمادگی برای سفر خانم موگرینی هست و ایشون همینطور از اتحادیه اروپا تشکر کردن که یک همچین ماموریتی رو بهش داده. همه اینا حاکی از این هستش که این اتفاق بایستی هولوش زمان انتخابات در ایران انجام بشه.
در مورد سفر سه نماینده جمهوری خواه آمریکایی به ایران و واکنش منفی علایالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی چه نظری دارید شما؟
آقای بروجردی خب جایگاهشون مشخصه، ایشون عضو اصولگرای مجلس هستند و واکنش ایشون به عنوان واکنش دولت آقای روحانی نباید تلقی بشه و بیشتر به نظر میاد که ایشون قبل از اینکه دولت حتی واکنش نشون بده خواستن یک جوری این توپ رو در زمین دولت بکارن. حتی ما میبینیم که دفتر رهبری یا فرمانده سپاهش کدوم واکنش نشون ندادن. به طور کلی هم این سفر نمایندگان آمریکایی که درخواست کردن اینا در هر حال یک سفر غیر رسمی است. اینا که نمایندگان حقوق بشر سازمان ملل نیستن که بخوان در مورد این قضیه بسات تحقیق برای سازمان ملل بکنن. بعد از این هم که آژانس بین‌المللی همه اماکن هسته ایران رو بازدید کرده و حتی با دوربین کنترل میکنه، مثلا بازدید ایشون از چند تا سایتی که مثل عراق و فردو و اینا بازدید اطلاعات خاصی نخواهد. یکی دو مورد اینا به صورت پیشنهادی مطرح کردن، ممکن هم از قبول بشه ممکن قبول نشه، ولی اونها بیشتر در واقع خواستن یک جستی رو روز بدن که مایلن یک نوعی با ایران ارتباط برقرار بکنن. البته از یک طرف دیگه رد صلاحیت ها در سطح وسیع یه پیشداوری های هم در دنیا ایجاد کرده و من فکر کنم زمینه مناسبیه که اگر نظام بخواد اون پیشداوری رو غلط نشون بده حالا باید این فرصت رو ازش استفاده بکنه.
آقای روشندل، می‌خواستم بپرسم ایران چه احتیاجی داره که با حضور این نمایندگان آمریکا در این انتخابات موافقت کنه و در صورتی که موافقت کنه چه تبعات مثبت و منفی خواهد داشت برای ایران؟
در درجه اول در زمان برگزاری انتخابات اصلا به صورت سنتی ایران تعداد زیادی از خبرنگارای خارجی رو بهشون ویزای ویژه میده که برن و در ایران حضور داشته باشن و این رو همیشه به عنوان یک امتیاز تلقی میکنه که ببینه چجور شور و شوق مردم. بیش از 60-65 درصد رای دهندگان به پای صندوقا میرن. با توجه به اینکه این انتخاباتی که حاشیه‌ای هم داشته از لحاظ به اصطلاح پیش‌داوری‌هایی که ایجاد کرده، به نفع ایران هستش که این حضور آمریکایی‌ها در اونجا تحقق پیدا بکنه و فرصت خوبی است برای اینکه نظام بخواد تبلیغات مثبت برای خودش بکنه.
خیلی ممنونم آقای روشندل از توضیحاتتون.
خواهش میکنم.
همونطور که وعده کرده بودیم بخش دیگری از پیام‌های تلفنی شما آماده است که به اتفاق میشنویم.
6 ساله که ملت دارن از قطار اصلاح طلبی پیاده میشن. 2 سال پیش آقای روحانی تونست با پسمونده های اونا انتخاب بشه و با وعده های سر خرمنش ملت خوش باور رو گذاشت سر کار. این اصلاح طلبان با گرم کردن تنور انتخابات به طول عمر کاذب این نظام دیکتاتوری کمک میکنن.
گزارش پلیس ایران: افرادی که با شکستن دست و پای خود از بیمه کلاهبرداری میکرد. آقای خامنه ای، به خود و حکومتتان افتخار کنید. کسانی که برای سیر کردن شکم خود دست و پایشان رو بشکنن.
سلام، از تهران زنگ میزنم. بابا ما نمیخوایم تلویزیون ایران نگاه کنیم. اینقدر پارازیت ول نکنید رو این شبکه ها. بذارید ما یه اخبار راحت و درست و خوب گوش کنیم. اینم یه رو زور گویی آخه. امیدوارم پخش کنید. خداحافظ.
موسیقی بار دیگه با شهرام رفیع‌زاده همراه هستیم برای نگاهی به مطالب مطبوعات استان‌های مختلف کشور. آقای رفیع‌زاده، از صفحات اول چند روزنامه شروع می‌کنید، ببینیم چه روزنامه‌هایی رو انتخاب کردید.
روزنامه نیم نگار که در شیراز منتشر میشه در تیتر یک شماره یک شنبه خودش از بازگشت 170 کاندیدا به ماراتون انتخابات استان فارس خبر داده و نوشته که این تعداد از نمایندگان کاندیداها در مرحله تایید توسط شورای نگهبان به چرخه انتخابات برگشتن. عکس یک این روزنامه مربوط است به گزارشی درباره ذخیره سازی میوه در شب میوه شب عید در استان فارس. یک گزارش هم داره درباره فعالیت 17 مرکز نگهداری از سالمندان در استان فارس. اما روزنامه دیگری که امروز در تیتر یک خودش موضوع انتخابات و مورد توجه قرار داده، روزنامه 19 دی هست که از قول آقای هادوی تهرانی در مراسم دهه فجر قم نوشته که تهمت‌های انتخاباتی موجب آسیب دیدن کشور میشه. این روزنامه همزمان خبر داده که 4 تن از کسانی که به عنوان مدافع حرم به سوریه اعزام شده بودند و کشته شدند در جنگ‌های داخلی سوریه روز گذشته در قم تشکیل شدند که سمت‌های این افراد هم مهم بوده. اونطوری که این روزنامه نوشته، یکی از این افراد آقای حجت الاسلام محمد علی قلی زاده بوده، مسئول نمایندگی ولی فقیه در یگان امنیتی سپاه استان قم. سایر افراد، یعنی سایر 3 تن دیگر کشته شدگان ایرانی در سوریه هم سمت‌های مشابهی در مشابهیشون داشتن. روزنامه خراسان جنوبی در تیتری که خودش خبر داده که 53 نفر در 4 حوزه انتخابی خراسان جنوبی تایید شدن. عکسی که این روزنامه گزارشی است درباره استقبال مردمی از نجمه خدمتی که ایشون از ورزشکاران به نام استان خراسان جنوبی در رشته تیراندازی هست. و روزنامه دیگر روزنامه کرمان امروز هست که در تیتر یکی خودش گزارشی داره درباره فضای انتخاباتی در استان کرمان و شهر کرمان و یک گزارش هم درباره فعالیت گروه موسیقی ورته در کرمان داره.
روزنامه گیلان امروز از رد صلاحیت قطعی برخی از نمایندگان فعلی و قبلی استان گیلان در مجلس شورای اسلامی خبر داده. در این استان چه نماینده کدام نمایندگان رد صلاحیت شدند؟
حالا بنوشته این روزنامه دست کم آقای تأمینی و نعیمی زر که نمایندگان شهر رشت و آستارا هستند، هر دو رد صلاحیت اونها قطعی شده، دیگه امکان بازگشت به چرخه انتخابات رو ندارن. اما آقای جعفرزاده، غلامعلی جعفرزاده که پیشتر توسط هیئت نظارت رد صلاحیت شده بود، بار دیگر به چرخه انتخابات برگشته. البته روزنامه گیلان امروز در گزارش خودش اشاره کرده که برخی دیگر از نمایندگان پیشین، یعنی دوره ادوار قبلی مجلس در استان گیلان هم رد صلاحیت شدن، از جمله آقای احمد رمضان‌پور نرگسی و آقای حق‌شناس از جمله نمایندگانی هستند که رد صلاحیت شدن. تنها یک اصلاح طلب در این مرحله بار دیگر به چرخه انتخابات در لاهیجان بازگشت.
خبری که موجب ناخرسندی هواداران محیط زیست خواهد شد، روزنامه 19 دی از نابودی بزرگترین جنگل جنوب بوشهر خبر داده. آقای رفیع‌زاده، جزئیات بیشتر چی است؟
ولی این جنگل به نوشته روزنامه 19 دی در بخش ریز در استان بوشهر قرار داره در شهرستان جم. و اونطوری که این روزنامه نوشته، در ماه‌های گذشته این جنگل که از جنگل‌های نادر در استان بوشهر هست چند بار دچار سوختگی شده، البته دچار آتش سوزی شده و بخش وسیعی از اون در آتش سوخته. اشاره کرده روزنامه 19 دی که مقام‌های محلی خیلی توجهی به این آتش سوزی‌ها نداشتن، در حالی که این گمان وجود داره که سوء استفاده‌های هم در جریان هست و از سوختن این جنگل ها کسانی منافعی رو خواهند.
در یک سمت دیگه از ایران، روزنامه کارون گزارشی داره درباره آثار سوزاندن مزارع نیشکر در خوزستان بر محیط زیست و زندگی مردم. چه نکاتی در این گزارش آمده؟
بله، روزنامه کارون از قول رئیس اداره حفاظت محیط زیست اهواز خبر داده که در فصل برداشت نیشکر شرکت‌های توسعه نیشکر در استان خوزستان از جمله در حوالی اهواز اقدام می‌کنند به آتش زدن مزارع نیشکر. بعد از اینکه برداشت رو انجام میدن، بقیه باقی مانده مزارع رو به آتش می‌کشن که این بنوشته این روزنامه سبب شده که در روزهای اخیر شهر اهواز از دود ناشی از این آتش‌سوزی آسیب ببینه. علاوه بر این، درباره آب، خاک و محیط زیست هم روزنامه کارون نوشته که این آتش سوزی ها آثار بسیار مخربی داره.
روزنامه اصفهان امروز از آغاز کمپین اهدای خون در اصفهان خبر داده. دلیل راه اندازی این کمپین چیه؟
این کمپین با عنوان یک لحظه عشق اختصاص داره به جلب نظر شهروندان برای اهدای داوطلبانه خون به همشهریان و هموطنانی که نیاز به خون دارن و گروهی از جوانان و شهروندان در شهر اصفهان این کمپین رو راه انداختن با حضور 80 نفر از اونها در مرکز انتقال خون شهر اصفهان روز چهارشنبه گذشته و اهدای خون توسط این افراد این کمپین آغاز شد.
خیلی ممنونم آقای رفیع‌زاده.
متشکرم هستید.
برای بررسی رخدادهای هنری و فرهنگی با فرج سرکویی نویسنده و منتقد ادبی از طریق اسکایپ همراه میشیم. سلام آقای سرکویی.
سلام میکنم به شما آقای حسینی، صبح بخیر میگم و سلام میکنم به شنوندگان بینندگان عزیزمون و برای همه روز خوبی را آرزو میکنم.
بهرام بیضایی از خلاق‌ترین چهره‌های تئاتر و سینمای ایران در آمریکا به سر میبره، اما نام او و آثار او به شیوه‌های مختلف در ایران همچنان مطرحه. نمایش خاطرات هنرپیشه نقش دوم از آثار بهرام بیضایی در تهران به صحنه رفته. میخواستم درباره نمایش نامه از شما بپرسم.
خوب شد که به شخصیت هنری بهرام بیضایی اشاره کردید. این نکته را من با اجازهتون اضافه میکنم که خب بهرام بیضایی از دهه 40 تا کنون، یعنی در واقع میتونیم بگیم پیش از انقلاب، یا در آثاری که در تئاتر اجرا کرد، کارگردانی کرد، چشم‌اندازهای جدیدی رو در فرم خلق کرد در ایران که تئاتر ایران رو بدین وسیله در واقع میتونیم بگیم تعالی و ارتقا داد. درسته که بهرام بیضایی نمایشنامه‌های بسیار خوبی مینویسه، کارگردان سینمایی بسیار خلاقی هم هست، اما وقتی که خودش نمایشنامه‌های خودش رو کارگردانی میکنه اونجاست که خلاقیت او در فرم هویدا میشه. اما متاسفانه در این سالهای گذشته به او اجازه ندادن که هیچ کاری رو به صحنه ببره و در نتیجه او مجبور شد نمایشنامه‌هاش رو منتشر بکنه و حالا که میدونیم بالاخره در آمریکاست و حالا دیگران آثار او رو اجرا میکنن و طبیعی است که اون خلاقیتی که در اجرای خود او هست در این آثار وجود نداره. خاطرات هنرپیشه نقش دوم رو افشین زمانی کارگردانی میکنه، در تماشاخانه سنگلک به صحنه رفته. داستان موهبت هست و ذوالفقار که برای کار به پایتخت میان، یعنی به تهران میان. داستان میدونیم که این، البته این یک بار در سال 82 هادی مرزبان کارگردانی کرد که خب نزدیک میشد تا حدودی به متن بیضایی. حالا این کارگردان آقای افشین زمانی هم گفته که من متن رو حفظ کردم و از هم گروه هم سرایان و صحنه سازان هم استفاده کردم. باید دید که این نمایش تا چه حد به خلاقیت بیضایی نزدیکه.
خب درباره دو نمایشگاه نقاشی و عکس هم برای ما خبرهایی دارید آقای سرکویی.
نمایشگاه نخست ابعاد آزادی در فضا نام داره که 10 تابلو رنگ روغن هست از پیمان دوام که کوشیده است مفهوم خودش رو از آزادی تصویر بکنه در تابلوهایی که به سورئالیسم نزدیک هستن در گالری مهروا. از متن آقای داریوش آشوری هم استفاده کرده که در تعریف آزادی گفته آزادی هیچ وقت مطلق نیست، انسان همواره علت آزادی، یعنی آزادی از چه و آزادی برای چه رو مطرح میکنه. نمایشگاه دوم نمایشگاه عکس هست با عنوان شانتی. شانتی در زبان هندی به معنای آرامش درونی است. حالا 29 عکس هست از محمد رضا قیدی از کشور هند که در گالری ایده پارسی عرضه شده و عکاس کوشیده است که عادتها و باورها و روشهای زندگی مردم هند رو تصویر بکنه.
در نمایشگاه دیگری با عنوان موزه اشیای مسروقه چه آثاری ارائه شده آقای سرکویی؟
نمایشگاه گروهی هست در گالری سایه. 20 از 40 اثر نقاشی ارائه شده و چند تا عکس و نقاشی‌ها در سبک‌های مختلف هستند و به اصطلاح 20 اثر از مریم زمردیان هم در اونجا ارائه شده. بیشتر آثار در واقع اشاره دارن به یکی سرقت اشیاء هنری و بعدم کپی کاری، یعنی می‌دونیم که در ایران رایج شده که نقاشی‌های مهم رو می‌گیرن یا آثار گرافیتی رو و به نام خودش یه تغییر کوچیکی میدن، به نام خودشون مطرح می‌کنن. این نمایشگاه به این موضوع هم می‌پردازه.
خیلی ممنونم از شما آقای سرکویی.
منم از شما متشکرم.
در میان پیامک ها یکی از همراهان رادیو فردا نوشته استفاده از تروریسم جهت مقاصد سیاسی و غیره جنایت است و اصلا توجیه نمی شود. یکی دیگر از همراهان نوشته حضور رسمی نیروهای نظامی عربستان در سوریه باعث جنگ میشه. و یکی دیگه نوشته مردم ایران این انتخابات در این انتخابات نمایشی شرکت نکنید. شماری اظهار نظر هم بر روی وبسایت رادیو فردا در پیوند با مطالبی که بر روی وبسایت چاپ شده به دستمون رسیده. یکی از مخاطبان به نام محمد نوشته اصلا انتخابات های شما به هیچ نظارتی نیاز ندارد، چه داخلی و چه خارجی. همه مردم ایران که میدانند و به شما اطمینان دارند که کشور امام زمان نه توش تقلب میشه، نه اختلاس و نه دزدی. این حرف ها را دشمنان میزنند و 60 میلیون خس و خاشاک. و بعدیشون اضافه کرده نظارت و مدیریت سپاه هست، همان کافیه، برید حالش را ببرید. یکی دیگر از مخاطبان نوشته اگر ناظری بیاد ایران کل رژیم میره زیر سوال، برای همین است که نظرسنجی بین المللی در ایران ممنوع است. شماره دیگری اظهار نظر رسیده که به صورت رجوع چاپی بر روی وبسایت رادیو فردا که لزوما نظرات رادیو فردا نیست، ولی شما میتونید همچنان مراجعه کنید و از متن اونها با خبر بشید. بسیار ممنونیم از همراهیتون، چه از طریق پیامک چه از طریق اظهار نظر بر روی وبسایت. فعلا با بردیا افشین همراه میشیم و میریم به جهان موسیقی.
آهنگیست از دومین آلبوم گروه دایو، آلبومی به اسم Is There Is Are. دایو یک گروه راک مستقل و نوپاست، یک گروه آمریکایی که از 5 سال پیش فعالیتش رو از منطقه بروکلین شهر نیویورک آغاز کرده. آلبوم جدید گروه دایو مورد استقبال گرم منتقدین هنری قرار گرفته، از جمله اینکه روزنامه گاردین و نشریه تخصصی موسیقی NME هر دو چاپ بریتانیا در ارزش گذاری از 5 امتیاز ارزشمند 4 ستاره رو به اون دادند. یا اسب‌ها اسم آهنگی است از آلبوم دوم گروه فنسز، آلبومی به اسم ماراتون. فنسز یک گروه 4 نفره است که از 1 دهه پیش فعالیتش را از شهر کوچک مورا در مرکز کشور سوئد آغاز کرده. موسیقی این گروه در فضای موسیقی راک آلترناتیو، فولک و پاپ و در ترانه‌هاش گروه فرانسیس به موضوعاتی سیاسی اجتماعی می‌پردازه، به پدیده‌هایی چون بیگانه حراسی و نژاد پرستی در اروپا و یا برابری جنسیتی. Flower Bean. این گروه هم نو پاست، یک گروه راک مستقل آمریکایی که از منطقه بروکلین شهر نیویورک میاد. یک گروه سه نفره که از پاییز دو سال پیش فعالیتش را آغاز کرده و حالا پس از انتشار چند تک آهنگ و یک مجموعه شش آهنگی، دیروز اولین مجموعه بلند استودیویش رو به بازار داده که آلبومی است به اسم Human Ceremony یا جشن انسانی و این آهنگ به اسم 2013 از همین آلبومه. ششمین آلبومش رو منتشر کرده که اثری است به اسم Common Time. به نظر میاد بیش از هر اثر دیگه این آلبوم مورد توجه منتقدین هنری در این هفته قرار گرفته. این آلبوم اثری است که از سوی منتقدین با آثار بزرگان موسیقی پروگرسیو راک مقایسه شده، با آثار گروهایی چون جنسیس و ELO. در این بین روزنامه‌های معتبر تایمز و گاردین در ارزش گذاری به این اثر از 5-4 ستاره رو دادند. فیلد میوزیک از 12 سال پیش و از شمال شرق انگلیس از شهر ساندرلند فعالیتش رو آغاز کرده. التون جان، هنرمند پر آوازه، برجسته و کهنه‌کار، این آهنگساز، خواننده و نوازنده پیانو 32 آلبوم استودیویش را منتشر کرده که آلبومی است به اسم Wonderful Crazy Night. مطمئناً بعداً مفصل از این آلبوم خواهیم شنید، اما تا ثانیه‌های دیگه به آهنگی از اون گوش میدیم به اسم Guilty Pleasure با این توضیح که شاید نشه برای Guilty Pleasure یک معادل فارسی مناسب پیدا کرد، اما این عبارت به معنی لذت بردن از یک اثر هنری است، با اینکه فرد لذت برنده از اثر معترفه که این اثر از نظر مرتبه هنری چندان ارزشمند نیست. با هم گوش میدیم Guilty Pleasure از جدیدترین آلبوم التون جان، آلبومی به اسم Wonderful Crazy Night.
Line. Let's talk about it, tell me one more time. What is it you want, what do you think you'll find inside of this old heart of mine? Come on now, if you wanna play. The rain when it's thunder rolling away. Do you ever choose, are you gonna stay? For loving you, that's the price I pay. Can't you tell the deal's been done? Won't you let me love you? I can see no smoke in your what you see when you look at me? Tell me to measure.
صبحانه با خبر امروز در اینجا به پایان میرسه. بسیار ممنونیم از همراهی شما. بخش های خبری تلویزیونی رادیو فردا تا ساعت 1 بعد از ظهر به وقت ایران ادامه داره. در نخستین بخش با سمیرا قرایی همراه خواهید بود. با آرزوی روزی خوش و بی‌درد سر برای شما.